أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عرض شد که استدلال به صحیحه محمد ابن مسلم که لا تشترها الا برضا اهلها، دلالتش خالی از قوت نیست. به همون قریبه به همون مطلبی که حضرت استاد دامز الله بیان فرموده که این مقام مقامی است که اقتصار نمی کنند بر یه بخشی از جواب و بخش‌های دیگر رو واگذار کنن به یه واقعه. ای زمینی خریده شده، احتمال میدن مال دیگران باشه و اهلش دیگران باشن، اینا که فروختن اجنبی باشن. حالا از امام داره سوال میکنه اینجا من چیکار کنم، به من چطوره؟ حضرت فرمان لا تشترها الا به رضا اهلها، فقط بخوام بگن رضای اونا لازمه اینجا، اما نه اینکه چیز دیگه لازم نیست، ممکنه اجازم باید بدن. چون اینجور اشکال کردن آقایان دیگه، ما چه میدونیم، شاید بله رضای اهل لازمه، ممکنه اجازم از که آلم القبله اجازم باید بدن. وقت امام فقط رضایت رو اینجا بفرمان، اجازش رو نفرمایم. اینجا جایی نیستش که در جواب این بگن باید رضای اهل ناتش درها الا به این که راضی باشن اهلش. حالا البته اینجا اجازه هم لازمه ولی نگم. خب صاف میگفتن الا به رضا اهلا و اجازتم یا به اجازه اونا. بله شیخون آل استاد دامز الله در الاقدان نزید یه خورده من بازسازیش کردم. حالا
این فرمایش شما داشتید که محل اینه که میخواد بره سوال همون جا جواب بدن،
باز این غیر اونه که حالا میخواد بره سوال. بله شبیه همون ها هست ولی اینجا مثل اطلاق مقامی میمونه، یعنی مثل اطلاق مقامی یه چیزی جاش اینه که گفته بشه. مثلا به مثال میزنن آقایون برای مثلا باز اطلاق مقامی که جاش گفتنه، مثلا در شستن صورت در باب وضو، صورت چون مدوره قهرن به مستقیم شسته نمیشه دیگه. میشه آیاش بازم رضوان الله علیه میفرمود اصحاب سامر را که اونا معروف به دقت‌های خیلی مثلا عقلی و اینا، این چیزای وضو شدن فتاواشون در حضور کاغذ بود وقتی می‌خواستن وضو بگیرن، که این باید مثلا اون بعد بالا به بعد چیزام باشه دیگه، ترتیب جد بشه. اینجا وقتی می‌خواست شده همین خط باید همینجور بیاد، این به خط بیاد، این به خط باز. اینجا وقتی میخواد پایینش شسته بشه بعد بعدیش هم پایینش شسته بالاش شسته شده بشه، شما اینجا رو اینجوری بکشی الان اینجا هنوز
آروم آروم.
خب آقا خدمت شما عرض شد که فرضا وضو مثلا اون وضوی اونا شاید مثلا 3 ساعت 2 ساعت طول میکشیده، مثلا این چیزها رو مراعات بکنن. خب درست رو میخواید بگیره، حالا باید همینجور آب که میریزی خب اینجوری میره اونجوری میره اینجوری میره، این فایده نداره. اگر شعر داره میگه اغسل اذا قمتم الى الصف اغسلوا وجوهكم، عادت اینه که خب به طور مبرب شسته میشه. اگر اون شعر مقصودش اینه که نه ولو علی رغم اینکه صورت اینجوریه تو باید، خب این که اینجا اگر واقعا اغسل که میگه اغسلوا وجوهكم، اینجا جاش اینه که بفرماد همینجا دیگه، حالا که نفهمیده من به خودشون واگذار کرده، حالا میخوای اینجوری بشور میخوای نه یا اینجوری اینجوری بشور. اینجا هم وقتی بابا داره میگه آقا من همچی گرفتاری دارم، خون زمینی خریدم یا میخوام بخرم اینجوریه، ازل فقط برضا اهلا، اون بقیهش رو نمیفهمه با اینکه اجازه لازمه، چون دیگه چیزای دیگه که روشنه پولش باید بدی ثمن اون که معلومه در مقام بیان احکام همه بیع و شرا که نیست در اینجا که. ولی این جهتی تو این قضیه دو چیز رو دیگه رضای اونا میخواد اجازه میخواد، یکیشو بگی یکیشو نگی، این مثل نمیدونم از چی بود شنیدم، بالاخره از یکی از آشنایانم که آقای مرحوم آقای زنجانی، آقای است احمد زنجانی رضوان الله علیه، یکی از آقازاده‌هاشون آقای اسد ابراهیم بود که به رحمت خدا رفت در چین رفته بود برای چیزی، همونجا فوت شد، بعد آوردن همین همون در مقبره مرحوم والدشون دفن شده. آقای اسد ابراهیم میگن برای آقای زنجانی مهمان آمده بود، آقای است ابراهیم چای آورده بود و جلو. بعد خب مهمونا چای رو میل کرده بودن، آقا صدا میزنن ابراهیم بیا استکانا رو ببر، اونم خب آدم هم شوقی بودن میاد فقط استکانا رو در میداره ببر، نلبکی و آشوغاش رو بر نمیداره. آقا صدا میزنن چرا آقا اینا رو نیومدی؟ بیا نلبکی ها رو ببر، بیا نلبکی ها رو ببره قاشقا رو میزن. خب اینجا حالا اگر البته اینجا معلومه کنایه از همه است، اینجا جایی نیستش که ای واقعا کسی همه رو میخواد بگه، حالا اون دقته اگه همه رو میخواد بگه خب بیاد بگه بیا اینا رو ببر، این چیزا که آوردی ببر، یه استکانا رو ببر، بعد دوباره بیا بگی نلبکی ها رو ببر، بعد بیا بگی خدمت شما قاشقاش رو ببر. اینجا اگر واقعا در این روایت این باید علاوه بر رضای اونا اجازم لازم داره، اولا باید بیان اجازتون اجازه که مستلزم رضایت هم هست، یا لااقل بگن به اجازه اهلا و به رضا اهلا و اجازته. اینجا جایی نیستش که اقتصار کنن بر اجاز بر رضا.
اگه حوادل احترام باشه مطمئنی که اشتراز اهلش نبوده،
بله
اگه اشتراز سابق نبوده بلکه عرادل اشتراز بوده
اونم همینجوره،
نه میدونیم یا اشتراز اهلش نبوده، شاید اگه اشتراز اهلش باشه که دیگه واضحه که وقتی
نه امام بیشتر ببینید امام نه نه اتفاق خیلی سیاست مدارانه بگم چی بگم جواب داده شده، یعنی تو قضیه خارجی وارد نشده حضرت که حالا چون قضاوت میخواد، حضرت میگه به رضای اهل، حالا این اگه همینا که به فروختن اهل خلو، اگه اینا نیستن اهل کسی دیگه یه رضای اوناست. خیلی از بزرگان مخصوصا من دیدم استفتاء جواب استفتاءی که مرحوم گلبایگانی میدادن خیلی دقیق بود که در موضوع مفروض یا من اطلاع از قضیه خارجی ندارم
به عهده نمیگیرم،
بله
میگم به عهده نمیگیرم،
آره در موضوع مفروض که تو داری میگی حالا شرایط چیز دیگه هم شاید من این موضوع مفروض یا من از قضیه خارجی اطلاع ندارم، اگر
حالا پس اینو قبول داره اگر اشتغال ما مطمئن بودیم از اهل بود دیگه نگفتنش اشکالی نداشت، چون معمولا اونجا دیگه
اون دیگه نمیخواست اون دیگه اشکال اصلا دیگه بعد دیگه اگه مطمئن بود امام که از اهل و اونم برز از اهل کردم که چیز دیگه نمیخواست سوال نداشت، چون شبهه بوده سوال کرد.
فقط ممکن بعضی رو به این فرمایش اشکالی بکنه علاقی برای مثلا ما در موارد روایات زکات خب میبینیم یه روایتی آمده سه مورد رو گفته، چهار مورد رو گفته، یه روایت دیگه آمده
نه اونا اشکال نده، گفتم جواب استفتاد اینجوریه که یه گرفتاری شخص الان داره و برای این گرفتاری استفتا کرده میخواد سوال چی کنه. بله روایات تعلیمی اشکال نده، حتی غیر تعلیمی هم ما میگیم اطلاق تقیید میشه کرد. ببینید دو تا حرف هم خلط نشه، یکی این است که در این موارد این کلام ظهور در این داره که کفایت میکنه و اطلاق داره، این یه حرفه. یه حرف اینه که بزرگانی میزنن مثل شیخون الاستاد آقای حائری هم ایشون دعبش بر این بود، هم تا در شهر و عربش هم هست، گاهی بعض بزرگان دیگه هم میگن، میگن اطلاقاتی که در این مقام هست در مقام زبل حاجه هست، به زبل حاجه مطلق گفتن دیگه تقیید نمیشه کرد. اگه مقیدی دیدی اون مقیده باید هم رو برست احباب بکنی. هر که اومده سوال کرده از حضرت که ظرف نجس شد فلان، حضرت اغسله. بعد تو یه روایت صحیح و معتبره داریم که میفرماد اغسله مرتين یا ثلاث مرات. آقای حائری میفرمود که در نوشتهشون شرح اوربشون که این ثلاث مرات هم دوباره استحباب میشه، چون اون اطلاقاتی که در مقام زبل حاجه گفته شده قابل تقیید نداره. اون داره میره، اون همین الان بگو بشه حالا بهش میگم بعدم فلان. پس معلومه اون هم به استحبابی بوده که اینجا نگفته به این، همه بر استحباب میکنه. اینجا مرحوم محقق خویی و اینا میفرمایند که نه اینجا هم تقیید میشه و مصلحت تدریجیت احکام باید مثل مطلقات کتاب یا چی که امام رضا مثلا علیه السلام مقیدشون میریم فرمودن. دو قرن میبینی که عمل شده بشت هم مطلق بوده، حالا حضرت رضا علیه السلام مقیدشون میریم، چطور اونو تصویر میکنید میگید اشکال نداره تدریجیت احکامه؟ خب اینجا ممکنه تدریجیت احکام باشه. این یه حرفه که ما در اینجا فرمایش آقای خویی رو قوی میدونیم، این چه اشکالی داره اگه در اصلش میگه دیگه فرق اینا نمی کن. این تا اون موقع که ظاهریش معذوره هرچون تو بهش برسه، مثل دیگران مثل بقیه احکامی که مقیداتشو نگفتن. اما یه حرف اینه که آیا وقتی که اون موقع حرف نمیزنه با اینکه جاشه وقتی نگفت ظهور الان چیه؟ حالا بعدن از این ظهور میشه تقیید کرد دست ازش برداشت مطلبو؟ این که الان ظهور در چی پیدا میکنه مطلبون آخران. ما حرفمون اینه که ظهور پیدا میکنه اینجور جا، عرفن ظهور پیدا میکنه، ولی این منافات نداره با این که بیا قرینه منفصل بیاد مثل جاهای دیگه بخواییم رفعیت از این ظهور بکنیم. نه فرضا بله. هر دو جا فرضا میگید ظهور پیدا میکنه و اشکالی هم نداره، ظهور پیدا میکنه. اینجا ظهورش ازهره، یعنی در مقام حاجت که باشه ظهور ازهر است تا اون مقام تعلیم. در مقام تعلیم اونجا ممکنه ظهور پیدا کنه، حتی بعضی جاها ممکنه ظهورم پیدا نکنه، بنابر مسلکی مثل محقق خویی اینا که میگن در مقام متوقف است، من این که منفصلن هم همون نزاع بین شیخ و آقای آخون که اطلاقات
در تحقق ظهور
بله اون از که منفصلا هم نباشه یا نه. در مقام تعلیم احتمال این که منفصلا بگه چون وجود داره ممکنه کسی اونجا بگه اصلا ظهورم چون اصلا مقام تعلیمه، خودشون هم میدونن تدریجیه، اما در این مقام نه. باش میگه من رفتم مسئله با هم برم خوبه، همینه وظیفه من دیگه.
از اون موضوعشون دیگه شما میفهمید ما اگر قبول بکنیم که اینها در مقام بیع خودشون یه شرای خودشون به طور متعارف انشا میکردن، یه گفتنش توسط حضرت لازم تو قبول دارید اگر متعارف خودشون انشا میکردن. ما نمیخوام بگیم از اهل واقعی خریدن که میفهمید اهل واقعی که شهره نداره، یا اگر اراده اشترا باشه، حالا ولو از کسی که ید برش داره، اگر از اون خریده باشن انشا رو چون متعارف انجام دادن دیگه این اصل انشا کردنشو حضرت لازم نیست تذکر بده. اگر اراده اشترا معنی کردی معرضمون اینه، چون کورای کلیه که شما قبول دارید که اون کاری که اینا به طور متعارف انجام میدن دیگه لازم نیست حضرت تذکر بده، قبول دارید دیگه. خب حالا اون رو ما اگه اون سوال سائل رو حمل بکنیم بر ارادل اشترا، حالا از هر کسی، ولی کسی که ید داره، نمیگیم اهل واقعی که شبهه نداشته باشه، اگر اینطوری باشه خب وقتی ارادل اشترا معمولا دیگه انشا میکرده دیگه، اون کسی ید داشته دیگه، این دیگه نیازی گفتن نداره دیگه.
نه حرف آقایون رو داریم، آقایون آقای خویی و
بزرگان، خب اون حرف اینجا تطبیق نمیشه دیگه، چون اون حرف میگه اون چیزی که به طور متعارف لازم هست و انجام نمیدهند
اجازه رو داریم میگیم. آقایون نه، آقایون میگن که این روایت داره دلالت میکنه بر این که در اجنبی، بله، رضایت بخواد. اجنبی رو میگن شامل میشه که بیع فضولی بوده، روایت بیع فضولی رو شامل میشه. امام در بیع فضولی دارن جواب چی میدن؟ میگن رضا کفایت میکنه. رضای باطنی، آقای میگن رضای باطنی که از این روایت، اینا جواب میدن میگن نه دلالت نمیکنه بر این که چرا با رضای میگن که آقا این شرط لازمه، شرط کافی معلومه باشه،
ولی اگه به طور متعارف خودشون انجام میدن چی نم گفتنش لازمه؟
از کجات اون در اونجا به طور متعارف میرن اجازه میگیرن؟
نه میگم به طور کلی کبرا قبول دارید دیگه شما که اون چیزی که بودنش لازمه ولی به طور متعارف خودشون انجام میده،
چون چی کار میکنه؟
اینو قبول دارید؟
اگه اجازه میگن که سوال از امام نمیخواد بکنه، اگر اینجا قرینه برخلافه، اگر میرن متعارف
اینا اراده اشترا شما چی معنی میکنه؟ سوال من اینه اراده اشتراکی باشه شما چجوری این رفتم اشتراک کردن؟ چون قرشت با به
قرینه اراده اشترا، اولا اینجا که حالا اشتراست، ولی
تو قرینه تشتره ها اون اراده رو خودتون فرمودید جلسه قبل، اون اراده اشترا معنی کنه. ما اراده اشترا از کی رفته خریده؟ سوال همون
از کسی که خریده که نمیدونه این اهل یا اهل نیست،
یعنی زیاد هم نبوده برایش،
نه نمیدونه، لابد یه اشکالی داره دیگه، دیگه همه جا که حجت نیست، افرادی دارن میان بیانه مثلا میاد میگه نه، یا متهمن اینا، بالاخره شک کرده دیگه، امام دیگه تو اینجاش وارد نشه،
نمیدونیم چه حالی بوده، احتمال میدیم چون نگفته بخاطر اینکه متعارف خودشون انجام میدادن نگفته،
نه 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 داره سوال میکنه اینجا دیگه. آقای عزیز اگر متعارفش اینه و میره اجازه میگیره،
اگر دیگه اشکال وجود داشته،
نه همینه که فقط نمیدونم تو روایت همینه دیگه، اگر میرفت اجازه میگرفت که دیگه سوال مشکلی نبود، آدم میدونه وقتی اجازه داره میده خوب دیگه. علی یعنی دلالت این روایت به نظر میاد بحثی درش نباشه، حالا الا این که ببینیم یک اشکالی که قبل داشتیم کردیم و اون این بود که اگر اینو بپذیریم و احتمال عقلاییشو بدیم ولو این که 100% ندونیم اینجوری هست یا نه، که رضایت باطنی در عرف مصحح معاملات نیست، مالم یبرز، و این امر که انه مستشبعه، بعضی مثالاش واقعا استشباع داره، مثلا یک کسی آمد عقد یک مرعی رو برای مردی خون، اون مردم قبول کرد، این زن اصلا اطلاع نداره ولی دلش قنج میزده که یک خدا کنه یه وقتی این شوهر من بشه، اینجا دیگه بین خودش با خدا زن اون شده،
و
اگر اون قبول نمیکنه میگه، و اگر اون بگه نه من قبول ندارم اینو، این دیگه پایبنده، این دیگه تایید چی، این دیگه زن اونه، این بین خودش و خدا دیگه شوهر نمیتونه بکنه. وقت این
رفتارهای اون ممکنه بین معاملات با هم فرق بزن، که همون که در صلح یه تساهلهای والا در بین نیستن، بین بی و معاملات تجاری و نکاح هم ممکن فرق بزن. این شدت استنکار ممکن در نکاح ببند،
در بی هم میتونه. اگه خانه حضرت عالی رو بنده شما بخواهم همینجور که برم بفروشم به آقای بکر منزل حضرتون، شما فقط خبر نداری، به منم حرف مکالت ندادی، نه عز دادی نه وکالت دادی،
دیگه خونه مال خود،
بله دیگه خونه میشه مال اون،
راضی
هستی تو دلتو خونه میشه مثل بعد نمیگی نه آقا
خیلی خلاف ورده، خونه دیگه مال خود نیست.
حالا من تایید نمیم آقا خیلی خیلی خوبی این
کارشون کرد، نه اجازه بعد این کار خوب کردی، این مبرزه، همین نفس این
حقوقی،
همین نفس این که این راضیه کفایت میکنه.
حالا من عرض کنم حقوقی ها یه فرمایشی دارن نمیشه منظور شما اون باشه، اونا میگن رضای باطن، اینجور که حالا ما نمیتونه حقی یا تکلیفی به بار بیاره چون یک عمل حقوقی محسوب نمیشه. چرا؟ چون اینکه ما ازش هست یا نیست بحثه، قابل اثبات نیست، قابل اثبات نیست. اصلا من میگم به همین خاطر ما بله در حقوق هم مخالفت شده، یعنی ما نمیتونیم روی این بنا بذاریم عملهای حقوقی
ما. بله ببینید تو دادگاه اینجا واقعی اون فرضا فرضا بینه و بین الله باید اونایی که گفتن کافیه
من نقام اثباته میکنیم.
فرما شاهاش این صحبت سیره است، به سیره ای که شما میگیر اگر مرادتون این سیره ای که الان به خاطر مصلحت قابل اثبات نبودن و تنازع و عدم قابلیت اثبات، این سیر جلاله این به خاطر این نکته است، نه اینکه به قول شما رضای بین و این الله کافی است کافی نیست. و آنچنان که سیر جرت علی و میخوان اجتماعات و نظاماتشون رو بر اون پای ریزی بکنن، چیزی که قابل اثبات میخوان باشه.
والحاصل این که حالا ما از شما میخوان که این، من وقتم نجردم، میخواستم این اگر شما لطف کنید همین بحث رو که میخواستم این کتاب های قوله های فقه وضعی بینم حرف اونا چیه، حالا اگر بعد به خدمت شما عرض شود که اگر ما برامون ثابت باشه که اندل عرف مستشبه و بعیده، یا لااقل احتمال اقلایی بدیم اینجوره، برای برامون احراز نشده باشه احتمال اقلایی بدیم، بعد این اخذ به این روایت مشکل میشه، چون خود اون قرینه میشه و اون احتمالی که آقای خویی فرمود که الا به رضا اعلی، یعنی رضای مبرز، که رضای مبرز جای همون اجازه هم هست دیگه، همون اجازه هست در حقیقت و بعید نیست اینجوری باشه الا به رضا اهلها، یعنی رضایی که میان اعلام میکنم یا ما راضی هستیم که ما اجازه میشه.
البته حقیقتا دو تا
چیز،
ولی عملا
معمولا رضای
مبرز با اجازه
تلازم، نه همونه دیگه، یعنی مدلات التزام داره در حقیقت و انفاز داره میکنه. این به خدمت شما عرض شود که پس بنابراین نتیجه این میشه که ولو دلالت روایت فی نفسهی اولا و به ذات ممکنه بگیم قویه، ولی با توجه به این نکته مشکل میشه استناده به این. اشکال دیگری که تمسک به این روایات هست، حالا چه روایت احتجاج و چه این روایت، این است که ممکن است گفته بشه این روایت معارض است با روایت دیگری که در مقام وجود داره و اون اینه که به این روایت گاهی استدلال میشه برای عدم کفایت رضای باطنی. این روایتی است که معروفه و حالا انشاءالله در بحث فضولی بحثش دامنه داره، بحثش در محل خودش انشاءالله واگذار محل خودشه که بحث خصوصیاتش اونجا انشاءالله متعرض میشیم. علی ابن ابراهیم، یعنی در کافیه، علی ابن ابراهیم عن ابی، عن ابن ابی عمر، عن زراره، عن ابی جعفر، خیلی سند سند عالی، عن ابی جعفر علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه، قالت سألته عن مملوک تزوج به غیر اذن سیده فقال ذاک الى سیده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما و قال ابو جعفر علیه السلام انه لم یأس الله و انما عصا سیده فاذا اجازه فهو له جائز. به مفهوم این شرط فرموده شده فاذا اجازه فهو له جائز، مفهومش چیه؟ که اگه اجازه نداد جایز نیست برای او. ولی اونجا راضی هم باشه، در دلش راضی بود، چون رضایت اجازه نیست، رضایت درونی. پس فاذا اجازه او فهو له جائز. گفتن مفهوم این زید این است که رضایت واقع، رضایت درونی کفایت نمیکنه، اجازه لازم. و چون ابواب این معاملات از نظر این احکام علی سواء، از وقتی در باب این فضولی شارع اجازه میفرماد لازم است، در سایر فضولی های عقود هم همینطور، وقت در این عقد فضولی شارع فرمود نافذ نیست و اجازه لازمه و با اجازه درست میشه و غیر اجازه فایده نداره، در سایر عقود فضولی هم که در بیع و شراء و امثال ذلک باشه همینجور خواهد بود. خب در اینجا استاد دامزلو، ولی ایشون اینو معارض قرار ندادن، ولی جزء ادله برای گفتن بعضی ها به این استدلال کردن برای اینکه کافی نیست رضایت. خب خود ایشون که مثل شیخ قائل هم اینکه رضایت درونی کافیه به خاطر همون روایت محمد ابن مسلم، ایشون اینجوری جواب داد، فرمودن اگر این فعضا اجازه فهو له جائز مسبوق به اون جمله انه لم یأس الله و انما عصا سیده نبود، این استوحف درست مفهوم داشته و میگفته، ولی چون مسبوق به اون هست انه لم یأس الله و انما عصا سیده، کلام امام فاذا اجازه او فهو له جائز در کچه زمینه ایه که عصا سیده، وقتی سید در قلبش راضیه چطور عصا سیده؟ اصلا اونجا عصا سیده نیست. پس این روایت موضوعش یعنی می فهمد عبدی که عصا سیده او این اجازه درسته، پس مفهومش اینه که اونی که عصا سیده او اگر اجازه نده که به درد نمیخوره، پس موضوع اینه. و در جایی که مولا در باطنش میدونه، یعنی ولو اظهار نکرده مولا، ولی میدونه راضی، این عصا سیده او در اونجا صدق نمیکنه. بنابراین از این روایت نمیتونیم بفهمیم که مطلقا اذن یعنی رضایت داخلی به درد نمیخوره و همه جا ما نیاز به اجازه داریم، نه در این مورد خاص اجازه داریم.
بله
تجری
هم حرمت نداره دیگه، یعنی بقیه جایی که هم باید قائل بشه، درسته؟
چرا؟
چون اونجا مطابق با رضا داره عمل میکنه، ولی اون که حالا
تجری تجلی نیست دیگه.
فضای مولاش این بوده که اینو نخوره، اونم که نخورده که
نمیدونه واقعا واقع داره عمل میکنه. یعنی شیفه متواقع عمل کردن اسکی ها میظاهر خیلی مهم نیست، متواقع تطابق واقع میگاره. خدمت شما عرض شد که حالا این بحث تو باید به ادله باب چیز مراجعه بشه که اونی که شعاره لازم کرده بر عبد وجوب استیزانه یا نه؟ خب این که لم از نگرفته. اگه اونی که شعاره لازم، یا میگه نه تو در عقودت باید استیان مولاد نکنی، همین اون چیز که برگردن عبد شعاره گذاشته این است که استیان مولا نکنی، یا گفته باید از بگیری. اگه فهمده از بگیری، خب اساس اگه دارم
ولو راضی
باشه، ولو راضی باشه از نگرفته. بلکه اینجا یه سوالی اصلا، این که لم یأس الله و انما اساس اگه دارم، تصویرش اصلا چجوریه؟ مگه خدا نفرموده مثلا باید به اذن او باشه یا فلان؟ اگه این خدا فرموده پس اصلا لا هم
اجتماع
افتر آدینه
اسیان هایی که اسیان
حالا این بحثاش نمیخوام الان اینجا معطلش بشم، فقط انشاءالله چون بحثش این تو این روایت این بحثا هست که این تصویر این ذیل چجوری میشه بادش انما اساسا یده او. یه جوری که مثلا میشه درستش کرد، یک جوری حالا از اون جورایی که ممکنه گفته بشود، اینه که این آدم رفته عقد و فقط خونده، مایت رتبا علی زوجیه رو انجام نداده، اینم تصرف حرامی نیست. الان خدمت شما عرض شد که کسی بیاد خانه کسی رو همطور بفروشه فضولت هم بکنه، کاری حرام انجام نده. آقا اینم گفتن دیگه، گفتن این تصرفات اعتباری حرام نیست، اذن صاحب ملک نمیخواد، تصرف فیزیکی است که اذن او میخواد بر رضایت او بر این امس. حال میفروشون بابا او اجازه داد نبودم، کار حرامی نکرد.
صرف عقل از سیده
هم؟
صرف عقل خونده از سیده هم؟ نه مایه ترد تولی از
سیده هم؟ نه نه اصل هم یه اصل سیده هم.
چی؟
چون اونی
که لم یه اصل الله
ها. لم یه اصل الله
بسته میخواه تحصیل کنیم به این که بگید اونی که اسیان استیزان واجبه نکرده پس اسیان خداست، اون مایه ترد تولی هست. صرف عقل از سیده هم نیست.
چرا؟ یعنی احترام سید اینه که بدون اجازه اون کارو نکنی، این کنه یه به احترامیه به اونه.
بله.
نه نه این اسیا که یعنی اسا اینجا یعنی همین، یعنی
اون که باید اتمام تصرفات مهم
این اسا سیده او، یعنی باید به اجازه میگه بدون اجازه او. مثل کسی بره به باباش میگه که حالا ما فرو خونه رو حالا میگه نفت ریخته شده رو میگه همه اجازه مش بهن میخورم، یه تو باید قهبه حالا رفت کارات کردیم میگم من اجازه میگیری،
ولی من غیر باب وجوب استیزان،
یعنی احترام مولا
غیر از وجوب استیزانه.
بله بله بله.
حالا یه سوال، این سوالی که اصلا من از راوی میپرسه با این مسبوقیت و مفروضیت که صرف العقد حرام نیست خوندنش، و میخوایم آثار که تو بین نقل و انتقال تو نکاح مثلا چه مسائل دیگره، ما از اون میخوایم سوال بپرسیم و اون مسئولان انه اصلا و الا اصل عقد خوندن که اصلا نه در بینش حرام نداری، از این اتفاقا میفهم میگه مایت رتبا علی نفوس و
سواله
و اون محقق. خب زنت هستش که چه بکنی؟
نه آره اونها چونه بردی
اونه دیگه
دیگه بردیشو پس کنه
اون مسئله.
خب بخدمت شما عرض که این مترتبه بر این هم همطور که عرض کردم بر این هست که اون ادله رو ببینیم، ببینیم که چه جوری هستش اینجا. معلوم من واقف به ادله باب چیز نیستم. این حالا بنابراین حالا برای ما خیلی ضرورتی نداره، اگر ما اون دلالت قبول میکردیم این روایت اگر معارض با اون میشد یا این حاکمه بر اوست و نشون میده که اونجا هم اون که گفته به رضا علا یعنی اجازه و یا اینکه تعارض میکنن تساقط میکنن. جواب دیگری که اینجا وجود داره این است که ما این تعدی از این روایات به سایر موارد این فیه اشکال ممکنه در باب نکاح یه خصوصیاتی باشه که شعر آسان گرفته باشه یا سخت گرفته باشه، خصوصیت داره باب نکاح. حالا بعضی هم میگن سخت گیری در نکاح مطابق احتیاطه، بعضی میگن سهل گیری مطابق احتیاطه. دو تا نظریه است. بعضی میگن سخت گیری چون باب نکاحه نباید مثلا این در واقع اگر شرایط نباشه فلان نباشه بچه ها مثلا اشکال شاید پیدا کنن و فلان بیزار این حرف. بعضی از اون طرف میگن که چون اتفاقا همینجوره شعار شرایط چه آسون گرفته که معمول نکاح و اینا صحیح باشه. بله بله یختات اتفاقا همینه، یعنی شعار احتیاط کرده به این که سخت آره سخت نگیره، احتیاطش به اینه که سخت نگیری که معمول اینا درست باشه. حالا این محل کلامه دیگه که حالا این اون یا اون. حالا اینجا ممکنه باب نکاح رو شارع بفرماید اجازه بخواد، به خصوص برای اینکه اگر رضایت باطنی باشه اجازه نباشه ممکنه متهم بشه، بگن آقا این حلال زاده نیست، یا بگن آقا شما فلانه، میگه من که اجازه میتونه انکار کنه دیگه، ممکنه بیاد انکار کنه بگه نه. اونا میگن بیننا و بین الله میدونستیم این راضیه، پس بعد بیاد بگه نه. اینه که ممکنه اونجا شاره میگیرن اجازه لازم، اما در باب دیگه بیع و شراء و امثال ذالک اونجا این سختگیری رو نکرده باشه. در اصلا ما جزم نداریم واقعا بتونیم اگر حکمی در نکاح بود ما اینجا رو تعدیه کنیم به جای دیگه و بگیم آقا این معارضه میکنه. پس بنابراین این روایت رو هم میتونیم اینجوری جواب بدیم و تخلص بجوییم. دلیل دیگری که شیخ اعظم قدس سر رو به او استدلال فرموده این است که فرموده است خب حالا اگه شما میاد بگید رضای مقارن اشکال داره باش، ولی کدوم رضای مقارن است که ادامه پیدا نکنه ولو یه لحظه بعدش؟ مگه اینجوریه که رضای مقارن فیکس همراه اون معامله است، این در تمام شدن معامله رضایم نیست؟ اینجوریه مگه؟ چون رضای مقارن قهرن یه بعدش هم هست، یک ولو یک ثانیه ولو یک لحظه. پس بنابراین به حسب عادت، بله این که تصور عقلی داره که وقتی اون داشته میگفته به تو اونم میگفته اشتره تو، تا این تای اشتره تو این نزای قلبی داشت، همین که این تا همزمانه با تمام شدن تا اون رضایتش تبدیل به عدم رضایت شد، ما که شیخ باشیم میگیم بله اون موقع این بیت که درست چون مقارن بود، بله بعدش پشیمان شده باشه. ولی به حسب عادت که اینجوری نیست، به حسب عادت بعد از این هم برای لحظت و مایی این رضایت ادامه داره، قهرن مقارن نیست ادامه داره و این ناظر منزله اجازه هست. اصلا بحث در رضای مقارنه،
نه اونجا هم اشکال داره.
این رضاوت چیزی اجازه میشه؟
چه فرقی میکنه بین رضا مقارن و رضا بعد العقد؟ اشکال داری به هر دوش اشکال داری.
رضایت چجوری اجازه میشه اون رو؟
بله.
تو رضا بعد بشه میشه به چه بیانی اجازه است؟ چون بعد اجازه است؟
خب این به خدمت شما عرض دارم که حالا این مطلبی که شیخ فرموده که معنی یمکن الاکتفا به این ظاهر کلام شیخ اعظم که مطلب خیلی عجیبیه، فرضا بعضی هم مثلا این دیگه این رو نهی بردن تو مکاسب هست، ولی دیگه تو کتاب های بعدی این به عنوانه وجهی ذکر نکرد، چون مثلا جوابش واضحه که این یعنی چی. شما می فرمایید آی خویی هم فرمودن الاکتفا به رضا الحاصل بعد البی ولو آنما فی الاجازه لا معنی لا. بگیم همین اجازه در باب اجازه رضایت آنما که مبرز نباشه، لانه او لو کنم مبرزن یک تفا به تحققهی مقارنن للعقد و الا فلا یک تفا به رزل حاصل بعد البه کما لا یک تفا به المقارنه به. فرق نمی کنه اشکاله. شاید کلام شیخ یه وقتی آقای آقا موسی حفظه الله می‌فرمودن امسال من اون موقعی که خدمت شد امسال من مشهد برنامه این بود که مکاسب و باشه سید مطالعه می‌کردم، همین دوتا مکاسب و باشه سید. بعد فرمود که مثلا این نقد به نظر شما بود که سید در حواشیش اشکال به شیخ می‌کنه، دسته توجیه کلام شیخ برنامه که لاله این مقصدش باشه دیگه، وقتی که این اشکال بشه وارد نیست، ممکنه ظاهر بعدیش ها یه چیزی باشه که این اشکال بشه میشه، ولی میشه توجیه کرد، میشه گفت لاله مقصدش اینه. حالا شیخ اعظم واقعا شیخ عظیمیست، بزرگه واقعا و از شیخ به شیخ نمیاد حرف به اینجور. شاید مقصود شیخ اعظم اینه که ما ترس مرحوم شیخ از اجماع به حسب ادله میگفت که میگید، فقط گفت مگر کلمات فقها رو بگیم که اون وقت اینجا ایشون بخواد اینجوری بفرماید بفرماید. خب اون اجماع قد متقنش هم مقارنه نمیخواد بگه اگه ادامه پیدا کرد میشه اجازه که مستقربه
حکمن اجازه
شد حکمن بله. اونی که ما اجماع اون ادله که میگه رضای داتنی کفایت میکنه،
فقط مانع اجماع اجماع میتونی میشکنی.
آره
اونو اشکار میکنه، همون از من مثلا همین اشکار کردم که اون اجماع کی رو دارید شما که تفسیر قائل بشه بین مقارن و غیر مقارن، اگر اونجا نگفتن پس فرار میکنه از اجماع، نگفتن که چون قبول داشتن
همون جاست
مفسر
ما نداریم، اجماع لبیه دیگه،
اما مفسری نداریم بین این،
نه میدونم همینچون نداریم قدر متقنشو با دخت رو
بین
ما یه اجماع خوبی ها جام میدونم.
بله
توجیه خوبی میدونم
سرشکلی
به استدلال میده از این ظاهرش خارج شد
فرضم صحیح باشه و غلطه دیگه استدلال بعدی کنه برمواجی اگر نگفتن
به جاحت جا قبول بفرمازی خدا آبی داشتم. یک کسی اومده بود خدمت آقای حائری نشسته بودیم رضوان الله علیه، یه آقای اونم از علمای اصفهان بود، به آقای حائری گفت که مرحوم آقای خونساری، آقای خونساری زنده بود به خدا، آقای استحمد ایشون نبودم میگه فلان چیز سجده برش جایز نیست مثلا، هیچ وجه نداره وجه نداره آقای حالی کنم وجه داره، حال ممکن بگیم صحیح نیست بی وجه نیست. بعد گفتن چون با اون نمیدونم یه علفی بودم هم چی بود، گفتن با اون وجه کلا میبافن این مثلا میشه جزء آره چیزایی که در الان آیاله ممکنه چیزی حالا وجه داشته خیلی وجهی نباشه، اصل وجه داشتنش رو بذاریم. ما یه داستانی هم با وجه داریم، حالا دیگه خسته شدیم اینم بگیم. و یه وقتی رفته بودم جهرم، یکی از دوستان آقای ابوی مسجد جامع نماز میخونه، امام جماعت اونجا بودن، هر شبمون آقا بعد از نماز جماعت مثل که منبر میرن، حالا یه حدیثی میخونه یه تفسیری میگفت. ما رفتیم اونجا نماز جماعت، بعد از نماز جماعت ایشون اصرار به من میگه که مثلا برو منبر یه فاق وجه نداره شما هر شبه اون آقا وجه هم داره. بله
از این جهر که فرما شده چیز وجهی نداره.
صلی الله علی محمد و علی آله.